اینها و ترسی که این نیروها دارن حضور گسترده مردم هست که انشالله ادامه خواهد داشت و به کلی این توطئه خونسا خواهد شد. اگر بخوام یه جنبندی داشته باشم مباحث این اندیشکده رو در انتها، به این صورته که ما وارد فاز جدیدی از جنگ شدیم که امید دشمن در این مرحله بر اینه که بتونه تاباوری اجتماعی مردم رو از طریق تخریب در واقع منازل مسکونی، کشتن بیگناهان و ترورهای هدفمند از بین ببره، این تاباوری و نیروهای مسلح و در واقع روحیه‌اش رو بیاره پایین. و در انتهام قسمتایی که دارن در واقع بمبارون میکنن هنوز نیم نگاهی به این داره که آشوب‌ها در کشور شک بگیره که انشالله با حضور مستمر مردم طی روزهای آینده این نقشه کاملا خونسا خواهد شد. و در انتهام پازلی که چیده به عنوان به نوعی یک برگ عملیاتی یا یک تلاشی که ببینه واقعا میتونه در ایران کاری انجام بده یا نه، گرفتن بخشی از خاک ایران هست که ما در شاهد این بودیم، قسمت‌های ساحلی بوشهر بندرعباس داره بمبارون میکنه، برنامه شبیه این که بیان جزیره خارک رو بگیرن یا بخشی از ساحل کشور اون رو بگیرن مد نظرشون هست که انشالله به فضل الهی و تلاش نیروهای نظامی این هم خونسا خواهد شد. تشکر میکنم. یا علی، خدا نگهدار.
ممنون از شما که با ما همراه بودید امروز در برنامه برای امروز برای فردا. انشالله که امسال با شکست بزرگترین و شقی‌ترین دشمنان ایران تبدیل به یکی از ماندگارترین سالهای تاریخ این کشور بشه. یا علی، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
خورشید بالا اومد، اما هیچ کس نخواست بیدار بشه. هیچ کس نخواست باور کنه که کابوس دیشب واقعیت امروزه. تهران دیگه اون شهر شلوغ و پر هیاهو نبود. سکوتی سنگین شبیه به سکوت پیش از طوفان وجب به وجب خیابونها رو بلعیده بود. دود غلیظی از دوردستای شهر به آسمون میرفت، اما دودی که توی دلهای ما پیچیده بود سیاه‌تر بود. به نام خدا. سلام به همه شما هموطنان عزیز، امیدوارم هر کجای کشور پهناور و عزیزمون ایران که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این قسمت دوم پادکست روز شمار جنگ رمضان. من علی زمانی اینجام تا به شکل خلاصه ای از روز دوم جنگ، یعنی دهم اسفند ماه سال 1404 بگم. دهم اسفند 1404، روز دوم جنگ، روزی که هنوز مردم ایران نمیدونستن دشمنان این مرز و بوم چه خوابایی برای سرزمینمون دیدن. اونایی که فکر میکردن میتونن چند روزه ایران رو فتح کنن و به اهدافشون برسن، غافل از اینکه ایران بیدی نبود که با این بادا بلرزه. ساعتهای ابتدایی بامداد دهم اسفند همراه بود با حملات آتشین سپاه ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا توی کشورهای عربی. امارات، بحرین و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد عنایت موشک‌های ایرانی قرار گرفتند. وزیر جنگ آمریکا موضع ایران رو دزدید. اون گفت ایالات متحده این درگیری رو آغاز نکرده، اما ما به اون پایان خواهیم داد. این جملات در حالی با پررویی تمام بیان شد که ما شروع کننده جنگ نبودیم و قرار بود به زودی وارد دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در وین بشیم. ساعت 3:37 شب ایفا توی آتش سوخت. دقایقی بعدم نوبت بحرین بود و تل‌آویو. توی همین لحظات حساس خبری دردناک توی رسانه‌ها انتشار پیدا کرد که متاسفانه دختر، داماد و نوه‌های رهبر انقلاب به همراه یکی از عروس‌های ایشان در حمله روز گذشته آمریکایی صهیونی به منطقه پاسور تهران به شهادت رسیدند. خبری دردناک که البته با خبری دردناکتر در حوالی سحرگاه 11 روز از ماه مبارک رمضان تکمیل شد. قائد امت اسلام و ایران، رهبر مسلمانان جهان، حضرت آیت الله خامنه‌ای به شهادت رسیدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و آزادی خواهان جهان و امت اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه به ملکوت اعلا پیوست و به آرزوی دیرینه خیش رسید و به تأسی از جد بزرگوارش امام علی صلوات الله علیه و سلامه علیه ما در ماه مبارک رمضان با سر دادن ندای آسمانی فست و به رب الکعبه به ساحت مقدس الهی واصل گردید و شهد گوارای شهادت را در این ماه مبارک نوش نمود.
صدا اولی هم که از مکه حرکت میکرد هر روز که از مرگ نمی‌هراسیم ما. مرگ مانند گردنبندی بر گردن دختری جوان. گردنبند در گردن دختری جوان چه میکنه جز زینت افزایی، جز جلوه دادن بیشتر، جز افزودن به زیبایی. مرگ در گردن مردان خدا زیبایی افزاینده است، زیباتر کننده است، به جلوه درآورنده است. شما رو به خدا اینجور نیست. امام حسینی که شهید شده بیشتر جلوه می کند در دنیا، یا اگر امام حسین شهید نمی شد که 80-90 سال عمر می کرد تا آگاهی و عزت می کرد، بعدم می مرد تشییع جنازه‌اش می کردن توی حرم پیغمبر درد می کردن. کدوم مزین‌تر بود در تاریخ؟ کدوم جلوه‌اش بیشتر بود در تاریخ؟ این یا او؟ خیلی روشن.
بلند شو حاج قاسم که برایت میهمان آمده. بلند شو حاج قاسم که برایت میهمان آمده. برخیز ایران که هنگام علمداری ما شد. ایران حسین آینه کرب و بلا شد.
Heydar, Heydar, Heydar. شور هیهاتم تا ابد رنگ کربلا دارد ذکر یال ساراتم شهادت 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 سعادت 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 حمایت 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 از ولایت 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 شهادت 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 سعادت 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 حمایت 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 از ولایت ولایت ولایت
رهبر شهید ما در لحظه شهادت توی محل کارش بود. دشمنای آقای ایران همیشه میگفتن که رهبر انقلاب به دلیل ترس از ترور توی مخفیگاه به سر میبره و شهادت ایشون توی محل کارش باز هم غیر واقعی بودن این ادعاها و جنگ روانی دشمن رو ثابت کرد. بعد از این اتفاق ناراحت کننده و مصیبت بار، دولت و سپاه بیانیه‌ای دادن و مسئولین نظام پی در پی برای رهبری که با یزیدیان بیعت نکرد پیام تسلیت صادر کردند. هیئت دولت به خاطر این مناسبت که کام همه ایرانی‌ها رو تلخ کرد 7 روز تعطیلی و 40 روز عزای عمومی اعلام کرد. توی همین ساعت ملت به صورت خودجوش از مساجد به سمت دانشگاه تهران و میدان انقلاب حرکت کردند و جنبش خودجوش صورت گرفت. همزمان با شهادت رهبر عزیزمون، حزب الله رسما برای انتقام خون رهبر انقلاب وارد نبرد علیه رژیم صهیونیستی شد. ساعت 6:30 صبح خبر رسید که سردار محمد پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران و امیر دریابان شمخانی، دبیر شورای دفاع هم به شهادت رسیدند و سوگ مردم ایران کامل‌تر شد. کمی بعدتر خبر شهادت امیر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده وزیر دفاع هم اعلام شد. همه ماتم زده بودند ولی وقت سوگ و ماتم نبود. دلاور مردان ارتش و سپاه با وجود غمی که در دل و اشکی که در چشم داشتن با قدرت تمام به مواضع آمریکا و اسرائیل توی کشورهای منطقه حمله کردند و تل آویو و ستاد کل ارتش اسرائیل مورد هدف موشکای سپاه قرار گرفت. فرودگاه دبی رو زدیم و بعد از اون هم نوبت پایگاه‌های آمریکایی توی کویت و اردن شد.
این فصل آخر است که آغاز می‌کنیم. این بار همه نام حق اجاز می‌کنیم. دریا گواه ماست که فرعون نماندنی است. داریم سوی مرگ که پرواز شیر پیل افکنی این تو شیر پیل افکنی
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به شبکه خبر اومد و گفت راه امام شهیدمون رو ادامه خواهیم داد. علی لاریجانی هم گفت به زودی شورای موقت رهبری تشکیل میشه تا رهبر آینده ایران انتخاب بشه. محسن رضایی هم گفت هیچ ناو آمریکایی دیگه اجازه ورود به خلیج فارس رو نداره. سرلشکر امیر حاتمی هم گفت خلبانان شجاعمون پایگاه‌های آمریکا توی منطقه رو در هم کوبیدن و بعد از اون موج سنگین حملات سپاه شروع شد. حوالی ساعت 12 ظهر انفجار توی مناطق مختلف تهران شنیده شد که توی یکی از اونها میدان سپاه تهران مورد حمله شدید دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت. چهارراه قصر تهران، اطراف برج آزادی، اطراف اتوبان شهید صیاد شیرازی و میدان ونک و در اقدامی عجیب و غیر منتظره کمپ تیم‌های ملی کشتی هدف‌های بعدی این نامردها بودند. بعد از اون نوبت به فرودگاه مشهد رسید و میدان سپاه تهران هم برای بار دوم توی یک روز مورد حمله قرار گرفت. اندر عباس هم از اون شهرهایی بود که توی این روز دوبار با صدای انفجار لرزید. یک منبع نظامی مطلع هم گفت ایران توی حملات خودش به پایگاه‌های آمریکا برای اولین بار از موشک کروز هایپرسونیک فتح 2 استفاده کرده. در پی حملات اسرائیل و آمریکا به کاشان هم 12 نفر از پاسداران میهنمون شهید شده. والستریت جورنال گفت توی حمله به ایران از هوش مصنوعی استفاده شد تا ما تازه متوجه بشیم که چرا بیشتر هوش‌های مصنوعی با اون همه امکانات به صورت رایگان در خدمت مردم ایران بود. با اینکه هنوز عملیات بستن تنگه هرمز شروع نشده بود، دست کم 150 نفکش و کشتی حامل گاز از ترسشون موندن پشت تنگه و از جاشون تکون نخوردن. سخنگوی وزارت خارجه رژیم قاسب در پاسخ به سوالی در مورد مدرسه میناب از جواب دادن تفره رفت و خودشو زد به اون راه. اسرائیلی ها هم برای اینکه یه وقت موشکای ایران نخوره به کلشون رفتن و توی متروها پناه گرفتن. ساعت 4 بعد از ظهر بود که عربستان ایرانو تهدید کرد که بیشتر شبیه یه شوخی بود برای ما تا واقعیت. نیم ساعت بعد خبر شهادت محمود احمدی نژاد هم توی رسانه ها پخش شد که یک ساعت بعدش تکذیب شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور هم یه پیام تصویری داد که از تلویزیون پخش شد و از مردم خواست که با حضورشون توی مساجد توطئه دشمن رو خونسا کنن که همین اتفاق هم افتاد. در پی حضور دشمنان در مرزهای غربی کشور و تلاششون برای حضور توی خاک ایران که البته شکست خورد، 11 نفر از نیروهای مرزبانی توی مرز مهران از بین ما رفتن و شهید شدن. عملات سهمگین ارتش و سپاه به پایگاه‌های آمریکایی توی منطقه ادامه داشت که خبر رسید ایران با 6 موشک ناقابل ناو ابراهام لینکلن رو مجبور به عقب نشینی کرده. ساعت 9 شب بود که به اطراف صدا و سیما حمله شد.
سلام بر شما ملت شریف و عزیز ایران اسلامی، شب شما بخیر و نیکی. خدمت شما عرض کنم که لحظاتی پیش بخش‌هایی از سازمان صدا و سیما هدف حمله دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت. در حال حاضر پخش شبکه‌های صدا و سیما به صورت عادی در جریان است و همکاران فنی ما در حال بررسی آسیب‌های احتمالی هست.
بعد از این اتفاق کم کم حملات ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل که قرار بود آزادی به مردم ایران هدیه بدن به مناطق مسکونی شروع شد و در اقدامی عجیب به بهونه زدن آنتن شبکه 2 تلویزیون بیمارستان گاندی رو تخریب کرده. همه اینها روایت و حکایت خلاصه‌ای بود از روز دوم جنگ. توی قسمت سوم پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز سوم یعنی 11 اسفند ماه خواهیم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. شنیده میشوی.
سلام علی.
سلام، چطوری؟
قربونه.
سلام یگانه.
سلام.
سلام سلام.
بچه وایسین نرم بیا.
بودا دیگه.
بچه آماده این؟
آماده این.
بریم.
جور با جور.
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 به نام خداوند هستی بخش. سلام به شما نوجوانای اندیشمند و پر امید، شما که با نگاه روشن خودتون مسیرهای تازه‌ای رو برای فردا باز می‌کنین. جور و جور در دومین روز از بهار 1405 همراه شماست تا لحظاتی پر از انگیزه و انرژی رو کنار هم بگذرونیم. یادتون باشه راه ارتباطی ما با شما پیام رسان بلست به شماره 0935-295-1250. بچه های عزیزم، تاریخ ایران پره از رشادت ها و دلیری های مردان و زنانی که ریشه در همین آب و خاک داشتن، آدمایی که دلشون برای این سرزمین می تپید و از کشورشون مثل جان خودشون دفاع می کردن. در میون همه این نام ها یکی از اون غیور مردان میرزا کوچک خان جنگلی بود، مردی از دل جنگل های گیلان با قلبی بزرگ و اراده محکم، کسی که وقتی دید کمر سرزمینش زیر فشار و بی‌عدالتی خم شده سکوت نکرد. اون برای قدرت نجنگید، برای نام و نشان هم نجنگید، اون برای آزادی، برای عزت مردمش و برای سربلندی ایران ایستاد و هیچ وقت هم دلش از عشق به ایران خالی نشد و برای همینه که نامش هنوز هم در تاریخ ایران می درخشه.
من ایلیا دهخان، عضو باشگاه برنامه سازان نوجوان رادیو جوان، از شما دعوت میکنم یک داستان واقعی بشنوید.
دست از عناد بردار میرتا.
من با اولدرید چه حرفی دارم؟ مگه بعد از جنگ منجیل ما با اونا مصالحه نکردیم؟ یه روز شده که تیاره هاشون بوم نریزن سر مردم، گاو و گوسفندشون رو تلف نکنن؟
چند روزی والی جدید اومده، تیمورتاش با 20,000 قشون اومده که برای امنیت این صفحات جای انگلیسی ها رو بگیره. ما روزی که تشکیلات جنگل رو دادیم برای بیرون کردن قوای اجنبی بوده، نه برای ضدیت با دولت مرکزی.
بله، اجنبی فقط روسا بودن؟ انگلیسان به بهانه جنگ قشون کشیدن به خاک ما، آلمان و عثمانی بهانه کردن. حالا که جنگ بین همه دول متارکه شده، حالا که کمر آلمانا رو شکستن، چرا این تیاره های انگلیسی تشریف نمیبرن به مملکت خودشون؟ وقتی از خاک ما برن دیگه ما با اونا اختلاف نداریم. اگه میخوان اینجا باشن ما هم اینجا هستیم.
اسم من میرزا کوچک خان جنگلیه، نه برای جاه قیام کردم نه برای نامونشان. من از دل جنگل های گیلان قد علم کردم، جایی که باران گواه بود و درخت ها محرم راز. وقتی دیدم این ملک و ملت میان دوبر نزار لگدمال می شود، یکی بیگانه، یکی از خودی فراموشکار، دیگر مجال خاموشی نبود. گفتند میرزا راهش سخت است، گفتند در برابر قشون و توپ و تیاره چه داری؟ گفتم دل دارم، غیرت دارم، من ایران دارم و باوری که به زر و زور فروخته نمی شود. در جنگل ماندم با مردانی که نانشان کم بود اما مردانگیشان بسیار. زمستان که رسید و برف راه ها را بست، یاران یکی یکی افتادن اما عهد نیفتاد. تنم در سرما ماند ولی سرم پیش هیچ دووری خم نشد، نه به اجنبی نه به ظلم. اگر امروز نامی از من مانده از تفنگ و فشنگ نیست، از غیرت است، از ایستادگی است. میرزاها شاید بمیرند اما میرزاها هرگز، تا زمانی که کودکی در وطن نام ایران را صدا میزند میرزا زنده است.
چقدر جنگل نبوسی، ملت عوضی، خسته نبوسی، میجان جانم
چرسو تر نیتم میرزا کوچیک خانم. چقدر جنگل خوشی ملت وسی خسته نبوسی میجان جانم.
میخوام یه قصه براتون بگم از اونایی که نه نظامی بودن، نه فرمانده، نه آدمهای میدون جنگ، فقط دانش آموز بودن. تنها خطرشونم برای قدرت‌های دنیا این بود که داشتن درس می‌خوندن، داشتن آماده می‌شدن تا با سلاح علم و دانش کشورشونو جلو ببرن. دفتر و کتاب دستشون بود، رویاهای بزرگی هم توی سرشون داشتن. رویاهایی برای ساختن آینده، برای پیشرفت ایران، برای روزی که بتونن با دانش و تلاش خودشون نام کشورشونو تو دنیا سربلند کنن. اونا میخواستن پرچم ایران نه فقط در میدانها بلکه روی قله‌های علم و پیشرفت و سعادت به اهتزاز در بیاد. شهدای دانش آموز بچه‌هایی بودن که باید پشت نیمکت مدرسه میشستن و باید امتحان می دادن و باید برای آیندهشون برنامه می ریختن. اما سرنوشت طور دیگه ای رقم خورد و اسمشون در کنار بزرگترین فداکاری های این سرزمین موندگار شد. حالا هر بار که از آینده روشن ایران حرف می زنیم یاد اون دانش آموزایی می افتیم که آرزو داشتن با علم و دانایی کشورشونو به قله‌ها برسونن.
صبحگاهی دیگر در قزوین، اما این بار با سکوتی سنگین و وهم آور قبل از وقوع حادثه. ناگهان آسمان با غرش هواپیماهای جنگی شکافته شد و صدای انفجارهای مهیب سکوت را در هم شکست. مدرسه پسرانی قزوین کانون درس و امید در نزدیکی محل اصابت بمب‌ها قرار داشت.
روزی که این اتفاق افتاد همکارا داخل دفتر نشسته بودن. عده‌ای از بچه‌ها وسط حیاطشون زنگ تفریح بود. ما هم اینجا کنار پنجره وایستاده بودم، داشتیم با همکارا صحبت میکردیم.
روزی که این اتفاق افتاد من دقیقا همینجا وایستاده بودم، روبه بچه ها بودم. من اولیای که حالا یه تعداد هم اولیای کنارم بودن و هدایت راه نماییشون میکردیم، اون بچه ها رو تحویل میدادیم میبردن.
ما همون لحظه دیگه بچه ها رو داشتیم میفرستادیم سر کلاس. یکی از همکارامون هم دقیقا این قسمت حیات و اینکه یه خورده استرس بچه ها کم بشه داشت با بچه ها بازی میکرد اینجا. بچه ها داشتن میومدن سمت کلاس که یه دفعه یه صدای واقعا مهیبی شنیده شد.
صدای اون انفجاری که یه طرف صدای جیغ بچه ها اصلا نمیدونستن چه کار کنن، کجا برن، هر کدومشون یه طرف میدویدن. به مزدی که از در اومدیم بیرون توی راه رو اومدم این بر همکارامون که تو حیات وایستده بودن با بچه ها بودن، دیدیم اومدن این در رو باز کردیم، بچه ها اومدن تو، همه رو آوردیم جای